بهادری نوکنده بحثمون رو ادامه خواهیم داد در همین موضوع بحث جنگ شناختی و جنگ روانی، چون حائز اهمیته. سوال پیامکی ما اینه که بعد از خطبه های تاریخی رهبر معظم انقلاب و سفر مقامات در واقع ارشد ایران آقایان قالیباف و عراقچی به بیروت، این سفرها حاوی چه پیامی بوده؟ گزینه یک، بیانگر جایگاه ایران و قدرت میدانی و دیپلماتیک ما هست در منطقه. گزینه دو، بیانگر حمایت دائمی ایران از جبهه مقاومت و حزب الله. و گزینه سه، هر دو مورد. پاسخ رو به 30900 بفرستید، گزینه یک یا دو. اگر در مورد اتفاقات اخیر نکته ای هم دارید خیلی کوتاه ارسال کنید، من حتما استفاده میکنم. تلفن های 225009 و 224886 هم خطوط ارتباطی ما و شما هست. آیه نوکنده، به ما بگید که در این جنگ شناختی چه باید بکنیم، که به هر حال این هم یک عرصه است. یعنی شما وقتی جنگ اراده هاست، جنگ شناختی ممکنه روی اذهان تاثیر میذاره، اونورم میدونیم که بالاخره قدرت رسانیش کم نیست و اتفاقا شاید این ور ما یه مواجهه برابری هم شاید با هم به لحاظ رسانه‌ای نداریم.
بله. خب برادر عزیزمون به خوبی بیان داشتن که رژیم در حوزه رسانه‌ای و بحث شبکه‌های اجتماعی به شدت سانسور میکنن اخبار رو و اون چیزی که خودشون میخوان اونها رو انتشار میدن و خیلی حساب شده کار میکنن در بحث حوزه رسانه‌ای. این برای اینکه بخوان مدیریت کنن اخبار خودشون رو. در مقابل اینا یک روش دیگه ای انجام میدن که پخش اخبار، این اخباری که از سمت رژیم بیرون میاد. ما یه پروژه‌ای داریم به نام دیس اینفورمیشن پروژه که اولین بار تو دانشگاه پانه‌های نیوزلند یک گروه جمع شدن در سال 2020 تو حوزه بحث کووید 19، یعنی کرونایی که بوده، اینا اومدن بررسی کردن که چه اخباری درسته و چه اخباری نادرسته. یعنی تفکیک بکنیم که چه اخباری رو ما میتونیم در واقع درست بپندریم، چه اخباری رو غلط، و بر اساس روشایی که دارن اینها خدمتتون به این نتیجه رسیدن که
یعنی کار شده روی این ماجرا،
کار کردن روی موضوع که اخبار نادرست رو بتونن تحلیل کنن. ایالات متحده اومد با اینها یک قراردادی بست که اینها بیان اخبار نادرست رو در واقع توی شبکه‌های اجتماعی و حوزه رسانه بیان کار کنن. اینها با توجه به اینکه به این فرمول رسیدن، دقیقاً طبق همین مدل ما می‌بینیم امروز که شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف نزدیک به رژیم دارن این کار می‌کنن. ما یک گزارشی رو از میدل ایست که می‌بینیم که درباره یکی از این فرماندهان ما یک گزارش خیلی مفصلی رو بالا آوردن. اینا در راستای همین پروژه است که
یعنی عملیات روانیه بنویم.
عملیات روانی که انجام میدن بر اساس جنگ شناختی و اون جنگ
دنبال چی هستن آقای دکتر؟
مدیریت رسانه، مدیریت فضا و افکار عمومی رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن.
اینور ما چقدر آمادگی داریم برای مواجه شدن با این روش ها؟ بالاخره این فن اونها یک بدلی هم از طرف ما باید داشته باشه، درسته؟
ما خب بدل های مختلفیه. ما یه جاهایی بود اصلا پاسخ ندیم. ما در پاسخ به این شایعاتی که اخیرا در مورد فرماندهان ما داشتن به خوبی مدیریت شد و پاسخی داده نشد. این خودش باعث شد که مدیریت بشه. این یه جاهایی ما بود اصلا پاسخ ندیم، یه جایی بود اصلا پاسخ بدیم. اینا علاوه بر اینکه در حوزه رسانه‌های خارجی داره کار میکنن، از رسانه‌های معاندی هم خیلی استفاده میکنن. ما ایران اینترنشنال رو داریم که خیلی دارن به شدت کار میکنن. نوریزاده و دیگران برنامه‌های خیلی عجیب غریبی داره میسازن در بحث همین افکار عمومی، یا تو خود حوزه رسانه‌های لبنانی توفیلی و دیگران، کسانی که الان مخالفین حزب الله هستن. بله. دارن جمع میکنن اخبار اینها استفاده میکنن.
متشکرم آقای نوکنده، حتما با شما صحبت خواهیم کرد که در واقع شاید یکی از اهداف اصلی دشمن در جبهه ما، یعنی در جبهه مقاومت، ایجاد یأس و ناامیدی هست. و آقای عظیم‌زاده، از شما در فرصت بعد خواهم پرسید که چه باید بکنیم که مقابله بکنیم با این روش ها. اما یک فرصت کوتاه رو میگیریم، یک بخشی رو میخوایم بشنویم. من شماره های تلفن برنامه رو هم بگم یه بار دیگه، 225009 و 224886.
اسرائیل در تکبر و غرور زندگی می کند و در صدد تغییر دادن خاورمیانه است و همین مسائل باعث شده در یک پیروزی خیالی زندگی کند. که البته رژیم شاهد پایان خونین و فروپاشی خواهد بود.
این بخشی است از گزارش نشریه هارتس. به گزارش خبرنگار العالم، در رام الله واقع در کرانه باختری فلسطین، شبکه 12 ابری گزارش داد بالگردهای اسرائیلی بین جنوب لبنان و بیمارستان رامبام در حیفا برای انتقال مجروحان درگیری جنوب لبنان در حرکت هستند. بنابر گزارش خبرنگار العالم،
شمار کشته های اسرائیلی از 7 اکتبر آغاز عملیات طوفان الاقصا از مرز 600 نفر گذشته و گزارش ها از مجروح شدن بیش از 20,000 سرباز و ترک خدمت 2,000 نظامی اسرائیلی حکایت دارد.
این گزارش در خصوص ناکامی در پیشروی به جنوب لبنان می‌افزاید.
علی‌رغم نظارت مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر بر حملات این رژیم به جنوب لبنان، نظامیان اشغالگر تا کنون تنها چند متر در مارون رز و برخی مناطق مرزی پیشروی کردند و در پیشروی به عمق جنوب ناکام ماندند.
و خبرنگار العالم در ادامه اضافه می‌کند، برخی از صهیونیست‌ها درباره لزوم پایان نبرد در لبنان با حل فصل سیاسی صحبت میکنند،
زیرا حزب الله شروع به کشاندن نیروهای رژیم اشغالگر به خاک لبنان و وارد کردن ضربات به آنها شده، به طوری که یک افسر اسرائیلی از سختی نبرد در کوههای جنوب لبنان سخن گفته و اینکه این جغرافیا اجازه نخواهد داد آنها به نبرد فرسایشی طولانی مدت ادامه دهند.
این در حالی است که جدئون لووی، نویسنده صهیونیست، ابراز عقیده میکند که سرنوشت رژیم اسرائیل به دلیل برخورداری از ماهیت تکبر به فروپاشی ختم خواهد شد. فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب، اعتراف‌های رسانه‌های حتی کسانی که طرفدار رژیم صهیونیست هستن هم میبینیم که این روزها اعتراف میکنن. من میخواستم از آقای عظیم‌زاده این سوال رو بپرسم که آقای عظیم‌زاده، علی‌رغم این جنگ رسانه‌ای که وجود داره با انواع و اقسام رسانه‌هایی که از رژیم اشغالگر حمایت میکنن، بالاخره خیلی چون صهیونیست‌ها در حوزه رسانه هم به هر حال قدرت دارن، میخوام ببینم چقدر این روی افکار عمومی جبهه مقاومت اثر گذاشته. شما در وسط میدان بودید، با مردم، با افراد، با مبارزین، با سیاسیون، با رسانه‌ها ارتباط داشتید. این روحیه شجاعت و خودباوری، اعتماد به نفس چقدر در جبهه مقاومت حفظ شده علی‌رغم این حجمه رسانه‌ای که وجود داشته؟
ببینید، من سه بخشش بکنم، تون رد بشم بیام برسم به اصل مطلب. توی بحث رسانه‌ای دقیقاً با سه تا جبهه و سه تا شیوه مختلف میومدن. مخاطبی که به زبان انگلیسی صحبت میکنه، فراگیرتر، 1 میلیارد و خورده‌ای حالا به قولی، با اون یه مدل برخورد میکردن، همون نسخه رو برای مخاطب عرب زبان نمیچیدن، یه نسخه دیگه بود برای مخاطب عرب زبان و از یه کانال دیگه، چون مثلا یه قدقامت گنده مثل الجزیره جلوش
و با رسانه‌های به همان زبان
بله به زبان عربی دارم میگم، به زبان فارسی شیوه دیگه و جور دیگه و مدل دیگه. هیچ کدوم از این گاهی اوقات یک خبر یکسان بود ولی به سه شیوه داشت تنظیم میشد. گاهی من همیشه که نمیتونستم چک بکنم، گاهی چک میکردم فلان خبری که داره الان توی CNN پخش میشه، چقدر محتوایی نزدیک به خبریه که ایران اینترنشنال فارسیشو رفته بود، آیا قراوتی، پیوندی، هماهنگی بین اینا وجود داره؟ به زرس قاطع میتونم بگم وجود داره. حالا بری پشت فلان شبکه امریکایی رو در بیاری که مثلا خصوصی حساب میشه، سهامدارش فلانی میشه، میره یهودی از آب در میاد، این یه بحث دیگه داستانه که حالا کنکاش بیشتری میخواد، اما تو همین لایه سطحیش این رو میشد کامل رمز کرد. برای مخاطب داخلی عبری زبان خودش هم یه نسخه دیگه میچید. این ببین، این خیلی مدیریت کرده بود، معلوم بود که داره از تجربه استفاده میکنه، تجربه جنگ 33 روزه که چه ضرباتی رو خورد، پیشتر از اون تجربه، مثلا بعد از اون تجربه جنگ 22 روزه غزه، از همه اونا داشت استفاده میکرد. این بحث که یعنی داره مدیریت میشه، مدیریت هست،
ما باید جبهه منسجمی که
ما باید جبهه منسجم سفر آقای دکتر جبلی همون ابتدای عملیات طوفان الاقصا، فعال شدن جبهه شمال سرزمین های اشغالی، مدیر رسانه ای ما خوشبختانه رئیس سازمان ما آدمی بود که عمق بینش داشت. چرا؟ تجربه جنگ 33 روزه رو شخصا خودش تو میدان داشت.
داشته.
اون موقع ایشون مسئول دفتر العالم توی بیروت بودن. آقای جبلی دیده بود، میفهمید، متوجه بود. تقریبا یک ماهی کمتر بیشتر از سال گذشته، یعنی هول و هوش اگه اشتباه نکنم آبان ماه بود، ایشون تشریف آوردن بیروت که همین انسجامه رو به وجود بیارن که العالم ما المنار مثلا امتدادش بیاد خبرگزاری صدا و سیما، شبکه خبر، به هم از این لحاظ وصل بشن.
الان ما چقدر مؤثریم در ایجاد یک خط منسجم رسانه‌ای در مقابل جبهه دشمن؟
ببینید، یکی این که ما امکاناتی بیایم یه مقدار
مقایسه
به قول معروف
کردن.
مقایسه نکنیم. من عددی، من خیلی جاها، خیلی از دوستان بحثمون این بود، گاهی اوقات یه فراغ بال حتی یک ساعته به وجود می اومد، با دوستان بحث میکردم سر این که ببینید ما عددیمون با عدد دشمن، ببینید عدد یکیه، دو دوه، شما نمیتونی دو رو سه بکنی. یک این که ما حزب الله خیلی صادقانه اعلام میکرد آقا من فلان کس شهید شده، آیا میتونست حزب الله اعلام شهادت دبیرکل حزب الله لبنان رو به تعویق بندازه، ازش استفاده ای بکنه؟ اما این رو نکرد به خاطر مسیرمون که ما خب اعتقاداتی داریم، شریعتمون راست بگیم.
بله.
حضرت علی موقع جنگ روایت داریم توف میندازن توی صورتش، آب دهان پرت میکنن، پاک میکنه، میخواد شمشیر رو بزنه، میگه نکنه من از روی قیز شخصیم دارم میکشم، برمیگرده. اینا اعتقاداتی که ساری و جاریه، خب کجا خودشو نشون میده؟ همین جایی که ما میایم صادقانه در حزب الله اعلام میکنه دبیرکل شهید شده. ببینید اینها یه سری اعتقادات ماست. برگردم به همون بحث هم. عدده، توی بحث عدده،
عدده جبهه دشمن قدرتش بیشتره.
نه اینجوری
بذار
من اینو بگم، بیش از 2200 نفر تا الان شهید شدن، بیش از 1000 تاش رزمنده حزب الله بودن، باز این آماری که رسما اعلام شده. اون ور توی جبهه دشمن چی اعلام شده؟ از ابتدا، حالا با اینهایی که دیروز بود و اینا، نهایتاً توی همین 3-4 هفته اخیر رو دارم میگم، مثلا به یک سال برنمیگردم، حدوداً تعداد رسمی کشته ها زیر 20 تا اعلام شده، تعداد رسمی زخمی ها زیر 200 تا، اصلا 200 تا.
کلاً بسته است، یعنی فضای رسانه ای عمر بسته.
وظیفه من رسانه ای چیه؟ این سانسوره است، سانسوره به شدت اعمال میشه، این عددا هیچ کدوم واقعی نیست. اما من میام الان اینجا با شما نشستم توی این فضا، آقا عددای اونا واقعیه، این فرض رو میذاریم دیگه، فرض میذاریم عدد اونا واقعیه. حالا بیاییم در موردش صحبت بکنیم. یک سرباز لهستانی الاصل یهودی از لهستان مهاجرت کرده، اومده اونجا 6-7 ماه قبل شمال سرزمین های اشغالی نزدیک مرز لبنان تو عملیات حزب الله کشته میشه. خانواده این بعد از 1-2 ماه مهاجرت میکنن به لهستان. تلویزیون لهستان با اینها یه مصاحبه میگیره، توی مصاحبه 1000 تا چیز میگه، حالا حرفایی که نسبت به حزب الله میزنه، نسبت به عرب زبان ها میزنه. بعد از اون میاد چی میگه؟ میگه چرا شما برگشتید؟ مثلا شما یهودی الاصلید، سرزمین موعود، نمیدونم فلان، 1000 تا از اینا. برمیگرده چی میگه؟ میگه من 3 تا بچه کوچیک دیگه دارم، بچهای من دارن بزرگ میشن، به سن سربازی میرسن، سربازی اجباری 2 سال 3 سال، سربازی احتیاط 5 سال 7 سال، یعنی بچه من 10 سال، من استرس اینو دارم که نکنه یه جنگ دیگه ای بشه، بچه من کشته بشه. یعنی نسبت به اون خاک هیچ تعلقی نداره. اس واژه‌ای که ما بهش اطلاق میکنیم، سرزمین های اشغالی، اینجا نمود پیدا میکنه. اینجایی که من رسانه‌ای باید برم رصد کنم، اینا رو پیدا بکنم، به مخاطبم نشون بدم. دوم، سرمایه گذاره بازم یهودی لهستانی الاصل بعد از دیدن این ماجرا متوقف میکنه، توقف میده سرمایه گذاریش رو توی سرزمین های اشغالی. این دومین ضربه. بورس تلاویو بعد از وعده صادق 1-2 چه شیبی پیدا کرد؟ بورس امریکا چه آسیبی دید؟ ببینید وظیفه ما اینه که از چند جهت ببینیم توی رسانه. این که من صرف بیام مطلق این داستان رو نظامی ببینم که تو بعد نظامیش هم خیلی توفیقات بزرگی داشته، ببخشید، اول از همه این نشون میده که من فقط دارم تکبودی نظامی نگاه میکنم. توی تکبودی نظامی نگاه کردنم باز شما طرف حسابتون رژیم صهیونیستی با مساحت کمتر از یک استان ما نیست.
بله.
امریکاست با این پایگاه دورور خود ما چندین تا ناوگروه در انواع اقسام آبها، اونجوری باید بیایم مقایسه بکنیم که باز هم میگم عددی. یه چیز دیگه بگم، نکته دیگه، میدونم دارم زیاد صحبت میکنم، نکته دیگهش این که شما طرف مقابل قطعا داره به حزب الله، به جمهوری اسلامی ایران با عدد نگاه میکنه و این اشتباه راهبردی اونهاست، خودشون هم میدونن، ولی اون تیکه دوم نمیتونه تفسیر کنه.
اینو باز کنید، منظورتون چیه؟
آها، منظور من اینه که الان مثلا تو حساب کتاباشون میگن انتا موشک رفته، انتا موشک زده شده، توان موشکی حزب الله انتا کاهش پیدا کرده. این عدد حساب کتاب اونهاست، مثلا ما فرمانده فلان رو به شهادت رسوندیم، فلان کارو کردیم، این توان رو از حزب الله عددی داره حساب میکنه دیگه، منطقش عددیه. این منطق عددی چی این منطق از بین میبره؟ یه رزمنده حزب الله یه کرنت میذاره دوشش، میرسه یه کیلومتری یه پایگاه، با علم بر این که بالا سرش پهباده، با علم بر این که بعد از این که شلیک کرد به کسری از ثانیه شناساییش میکنه، به شهادت میرسه. یعنی اون معنویت رو که هر چی
اون در نظر نمیگیره،
نمیتونه در نظر بگیره، نمیتونه محاسبه بکنه، از همون جام داره ضربه میخوره.
خب آقای نوکندی هم این بخش رو برای ما جمع‌بندی خواهند کرد که چه باید بکنیم. منتها قبلش سال پیامکی رو هم من یه بار دیگه آقای دکتر نوکندی میپرسم. شنوندگان عزیز به ما پاسخ بدید که بعد از نماز جمعه تاریخی در تهران، سفر مقامات ارشد ایران به بیروت مثل آقای قالیباف، دکتر قالیباف و آقای دکتر عراقچی حاوی چه پیام‌هایی بود؟ گزینه یک، جایگاه ایران و قدرت میدانی و دیپلماتیک ما رو نشون داد. گزینه دو، حمایت دائمی و مستمر ایران از حزب الله رو و جبهه مقاومت رو اثبات کرد. سه، هر دو مورد، گزینه های 1، 2، 3 رو به 30900 ارسال کنید و اگر هم میخواید تلفنی به ما نکته ای رو بگید با تلفن های 225009 و 220486 تماس بگیرید. آقای نوکنده، ما در این جنگ شناختی چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم؟ اگه فهرستوار بگید خیلی ممنون میشم.
این رو یه مکتبیه در روابط بین الملل، مکتب فرانکفورت، اینها میان انتقادی میکنن نسبت به اینکه چطور به مقاصدشون نرسیدن. یعنی ما کمون اولیه و کمون ثانویه رو میرسیم، چرا اون جامعه کارگری بر علیه اون جامعه نظام حالا سرمایه‌داری شورش نکردن؟ اینا اومدن بررسی کردن، اینا به این میرسن که آقا اون علتی که به این مرحله ما نرسیدیم چی بوده؟ اینکه ما دوچار یک صنعت فرهنگی شدیم، یعنی همین چیزی که ما امروز میبینیم.
بله.
با استفاده از فرهنگ، با استفاده از رسانه، با استفاده از ابزارهایی که هستش دوچار استحاله شدیم. راه برون رفتش رو هابرماس میگه، راه برون رفتش که ما به یک اگو برسیم، یعنی به یک خودآگاهی برسیم.
بله.
اینها میان بررسی میکنن، میگن ببینید ما امروزه شاید نظام کارگری به اون شکل نداشته باشیم، اما همون کارگر سابق هستیم، ولی خب متأسفانه مثلا کت و شلواری و خیلی شیک و با کلاسیم. چطور؟ میگم این رسانه یه جوری به ما اون خوراکشو میده که ما بریم کار کنیم، هزینه کنیم، به دنبال ارتقای ماشینمون باشیم، به دنبال ارتقای مثلا یخچالمون باشیم. این پولی که درمیاریم دوباره میره تو جیب همون نظام سرمایه‌داری. این سیستم رو ما امروز داریم. یعنی
میخواد چه نتیجه بگیرید؟
میخوام به این برسم که نظام سرمایه داری خلاصه تو بحث اقتصادی، چه تو بحث قدرت، دنبال اهداف خودشه و این اهداف خودش رو هم در حوزه بحث ادراکی میبینه. یعنی میخواد اذهان رو، یعنی در واقع اونجوری مدیریت کنه که اهداف خودش رو از اون چیزی که میخواد بگیره.
یعنی شما معتقدید که پس ما فقط بحث درگیری الان رژیم اشغالگر و فلسطین و حزب الله نیست، اصولا نظام رسانه‌ای حاکم بر جهان به دنبال یک نوع تفوق و سلطه گروهی هست.
بله، به دنبال منافع خودشه و راهی رو که هابرماس و دیگران میگن اینه که آقا ما باید به خود آگاهی برسیم، به اگویی برسیم، به اون مرحله برسیم که تشخیص بدیم که چه چیزی درسته و چه چیزی غلطه.
بله.
و اون چیزی که ما امروز داریم، الحمدلله ما منابع خوبی داریم، به جای اینکه واقعا ما اصلا نیاز به تحلیل و چیز خاصی درسته. نیست، ما همین صحبت های حضرت آقا رو بشینیم گوش بدیم دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، واقعا کمه.
خود این خیلی از نقشه ها رو در جبهه دشمن،
من نگفتم، رایس میگه بابا. بله. ما کلی هزینه میکنیم ولی حضرت آقا با یه خطبه با یه سخنرانی برنامه رو برنامه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نوکنده. با این مسئله و با این توضیح که بسیاری از تحلیلگران مسائل رسانه‌ای آقای دکتر عظیم‌زاده و آقای نوکنده معتقدند که این فضای رسانه‌ای که فضا شبکه‌های اجتماعی اتفاقاً یه جاهایی الان به ضد دشمن هم تبدیل شده، یک اتوبانیه که اونجایی که ما حواسمون جمع بوده تولید محتوا کردیم اتفاقاً به کارمون هم اومده، ولی یادمون باشه همچنان نظام سلطه رسانه‌ای وجود داره. نظرات مردم رو هم در این زمینه میتونیم بشنویم.
هشتگ بحث روز.
خب حرف از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شد که به هر حال خانم معززی نتیجه جنگ ها رو خیلی وقتا توی صفحات رسانه‌ای میشه دنبال کرد. شما چه دارید از این موضوع و الان چه نکاتی و چه مفاهیمی بیشتر و پرتکرار مطرح شده؟
بله، خب صحبت کردن جلوی دو بزرگوار خیلی سخته، اما فضای مجازی دیشب بعد از حمله‌ای که به صهیونیست‌ها شد یک جمله از شهید مقاومت رو تکرار میکنه و اون هم این بود که اندکی بخندید بعدها باید گریه کنید. این جمله‌ای که خیلی منتشر شده و با هشتگ گریه کنید داره توی حالا شبکه اجتماعی ایکس و سایر شبکه‌ها منتشر میشه، اما در مقابل این شادی ما یه تصویر دیگه ای رو هم داریم میبینیم که متاسفانه چادرهایی رو در غزه بمباران کردن که تصویر خیلی دردناکی از سوختن چند انسان توی آتش رو داره نشون میده و کاربران فضا بله کاربران فضای مجازی از جنایت عظیم این حالا رژیم دارن صحبت میکنن. در ادامه خب هرچی جنگ پیش میره تحولات تو فضای مجازی هم خیلی داره بیشتر میشه. یک پویشی را افتاد یا یک پاسخی را افتاد در قبال یکی از پست های حالا فارسی بله. زبان رژیم صهیونیستی که فراموش نکنید جنگ رو چه کسی شروع کرد، در زبان های مختلف هشتگ فراموش نمی کنیم زده میشه و گفته میشه که جنگ 70 سال پیش شروع شده و ربطی به الان نداره و ما هم فراموش نمی کنیم و نمیذاریم فراموش بکنن این موضوع رو.
بله.
اشاره بکنم به سفرهای مقامات ایرانی که خب این هم خیلی توی فضای مجازی بهش پرداخته شده، به ویژه کاربران عرب زبان از حمایت ایران و شجاعت مسئولان ایرانی اسم بردن و کاربران داخلی از سفر رئیس مجلسمون به لبنان با هشتگ مرد میدان اسم میبرن و جملات مختلفی از شجاعتیشون
برای آقای قالیباف.
بله درسته. بله. البته این برای آقای عراقچی هم استفاده میشه چون ایشون هم در شرایط سخت و بحرانی سفر کردن به لبنان. کاربران لبنانی واکنش‌های جالبی داشتن. یکی از این کاربرهای عرب زبان به اسم عامر نوشته بود که سفر مقامات ایرانی به لبنان نشان دهنده یا پاسخ به اون شایعاتی است که گفته بودن ایران حزب الله رها کرده و این پاسخ کوبنده‌ای به رژیم صهیونیستی که این اتفاق نیفتاده و اون همیشه دنبال ما هست.
ممنونم خانم نرگس معززی که بحث یا بخش هشتگ بحث روز رو اجرا کردن، ازتون ممنونم. کاش زمان بیشتری داشتیم تا از این در واقع مطالب بیشتر به ما میگفتید. با تون خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم. شما برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران، با ما همراه باشید. ما تو بخش بعدی میخواییم یه قدری به بحث دیپلماسی فعال ایران بپردازیم و دستاوردهایی که برای ما داشته.
15 نفر کشته شدن، این عددی هست که من شنیدم، و حدود 70 زخمی همونطور که شما فرمودید. این اعداد حالا صرف نظر از اینها، این تلفاتی که به اسرائیلی ها وارد شده، این مسئله یک حمله‌ای بود که در واقع سطح درگیری ها رو به یک به سطوح جدیدی میرسونه، ارتقا میده، و این چیزی بود که ما واقعا انتظار داشتیم از گروه مقاومت، و این تعجب و غافلگیر و این حملات غافلگیرانه از این به بعد میتونه که بیشتر بشه برای دشمن.
خب تحلیل آقای دکتر جمال وکیم رو هم شنیدیم. ایشون کارشناس مسیحی لبنانی بودن که در مورد تحولات منطقه معمولا از صاحب نظران این حوزه هستن که مطالب و تحلیل هاشون مورد توجه قرار میگیره. من بحثم رو با آقای عظیم‌زاده ادامه میدم. آقای عظیم‌زاده برگردیم یه قدری در مورد دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران صحبت کنیم. سکوت چند هفتگی ایران رو خیلی ها تحلیل میکردن که ایران منصرف شده از پاسخ، یا اونور هم اون جنگ رسانی اتفاقا اینجا خودشونشون میده در جبهه لبنانی این دامه این گزین این شایعه یا این در واقع تحلیل رو داشتن پرتکرار میکردن که ایران از شما حمایت نخواهد کرد، ولی بعد سفر آقای عراقچی در اون موقعیت سخت و مهمتر از اون سفر آقای دکتر قالیباف، اینا به لحاظ میدانی و به لحاظ تأثیرات افکار عمومی آقای عظیم‌زاده شما که در لبنان بودید چقدر موثره و چه بازتابهایی رو داره؟
من از عقب بیام شروع بکنم دونه دونه بگم، سریعم بگم وقت زیاد نگیرم. شهادت دکتر اسماعیل هنیه در تهران، شوک بزرگ، بازتاب رسانه‌ای گسترده، خوراک رسانه‌ای فوق‌العاده برای غربی‌ها، کنارش رژیم صهیونیستی امریکا و انواع و اقسام به قول معروف تله‌های بزرگ رسانه‌ای و به گیر انداختن مخاطب، چه مخاطب همراه، چه مخاطب خاکستری، چه سیاه و امثال هم،
پر از فرصت به اصطلاح برای اونا.
پر از فرصت. این باز بیاید جلوتر، همینطور تا شهادت دبیرکل حزب الله لبنان، باز هم همونطور، باز هم همون خوراک رسانه‌ای. شاید چیزی که من اونجا تو فضای لبنان از نزدیک بهش بودم اظهار نظرهایی بود که حالا دوستان میکردن و منباب نگاه دوستانه که کاش حضرت آقا پیامی به زبان عربی میفرستادن، کاش حضرت آقا این کار رو میکردن، ولی اینور واقعا به ضرس قاطع میگم به عنوان کسی که حدود 20 سال خبرنگاری میکنم، نزدیک 20 سال و 8 سالش معطوف به لبنان، بهترین استراتژی رسانه‌ای و نظامی اینجا ما میتونیم موفقیت آمیز بگیم توی جمهوری اسلامی و هم پیوند خورد، انجام عملیات وعده صادق دو بود و بعدش خطبه نماز جمعه حضرت آقا به زبان عربی، جمعه نصر، فوق العاده بود
در شرایطی که اونا گفته بودن که ما میزنیم فلان میکنیم
این کارو میکنیم، تهدیده بود، فلان بود، حضور گسترده مردم، یعنی بهترین پکیج نظامی رسانه‌ای شکل گرفت، هم تو داستان پاسخ، هم تو داستان خطبه‌های حضرت آقا. حالا اینجا ما، یعنی جمع خودمون به عنوان رسانه و جمع مردم کنجکاو، آیا رفتیم کنجکاوی بکنیم ببینیم بعد از عملیات وعده صادق توی جمع‌های مختلف باید نگاه کنیم؟ ببین نظامیش بزرگه، نظامیش باید بیاد کارشناس نظامی صحبت بکنه، اما کارشناس نظامی بیاد صحبت کنه خوب تشریح بکنه و یا خود نظامی. حالا
بعد رسانه‌ای شده،
من حالا میرم توی بعد رسانه، توی بعد رسانه‌ای من باید ذهنم بچرخه. از نظر فرهنگی چندین تا جشنواره لغو شد توی سرزمین‌های اشغالی، توی تل آویو داشت میره اومد بچسب به فصل مدارس، ابتدای فصل مدارس،
بله.
اونجا هم بود، چند تا جشنواره بود لغو شد. ما بخش فرهنگیمون، مثلا میگم اون بخشی که برنامه‌های فرهنگی، گروه فرهنگیمون باید میرفت به این میپرداخت، از اون لحاظ درگیر میشد. گروه اقتصاد شبکه هامون باید میرفت زوم میکرد روی بورس تل آویو، سقوط سرشارش و سهامدارهای یهودی که توی بورس از جنوب شرق آسیا بگیر تا اینور اروپا و امریکا شرکتاشون چه ضرر، بله بله، نه اینکه نیفتاده،
یعنی
باشه،
یعنی تو اقتصاد و توی ضعفایی که
اونور شد، ولی منظور من اینه که دقیقا برای اون مقطع خاص. حالا بریم یه مقدار بالاتر نگاه بکنیم، این که مهاجرت معکوسی که میگیم از سرزمین‌های اشغالی به سمت کشورهای مبدأشون بوده، اینم باید بررسی میشد توی همون مقطع خاص.
یعنی اینا ظرفیتایی که جبهه مقاومت
دقیقاً این ظرفیت
استفاده کنه.
خب این ظرفیت ها رو یه مقدارش رو خیلی شفاف و واضح، اجازه دسترسی به اون اطلاعات به شما داده نمیشه، یعنی قابلیتش وجود نداره، اما فکت هایی رو که شما میتونید، نشانه هایی رو که شما میتونید پیدا بکنید که نشون بده آقا این توی اون بخش ضربه دیده، توی اون بخش بهش فشار وارد شده، به عینه میشد دید، به عینه منظور من